بنابراین سوالی نیست. پس من مایک رو در اختیار خانم مرادی قرار میدم که در واقع به موضوع خلع سلاح و هفته جهانی خلع سلاح و توسعه بپردازن. خانم مرادی بفرمایید، مایک در اختیار.
ممنون و سپاسگزارم از شما بانو اشعری عزیز. درود و سلام میفرستم حضور یکایک شما عزیزانی که در این جلسه ما رو همراهی میکنید. با مبحث هفته جهانی خلع سلاح و توسعه در خدمت شما عزیزان خواهم بود به مناسبت گرامی داشته این هفته جهانی. خب عزیزان، سازمان ملل متحد سازمانی هست بین المللی. همونطور که همه میدونیم در سال 1945 میلادی تأسیس شده و جایگزین جامعه ملل شده. این سازمان توسط 51 کشور تأسیس و در سال 2011 میلادی 193 کشور عضو داشت. اعضای اون تقریبا شامل همه کشورهای مستقلی میشه که از نظر بین المللی به رسمیت شناخته شدند. یکی از اهداف تأسیس سازمان ملل متحد پاسداشت صلح جهانی است. به همین منظور در مقدمه منشور سازمان ملل متحد این شعار آمده که من این رو متنش رو برای شما میخونم. ما مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسل‌های آینده از بلای جنگ که دو بار در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیر قابل بیان نموده و با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر، به حیثیت و ارزش شخصیت و تساوی حقوق بین زن و مرد و همچنین به ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام به الزامات ناشی از اهدامه‌ها و سایر منابع حقوق بین‌المللی و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر برای نیل به اهدافهایی همچون تساهل، مدارا کردن، زیستن در حال صلح با یکدیگر به منظور متحد ساختن قوای خود برای نگهداری صلح و امنیت بین المللی و قبول اصول و ایجاد روش هایی که عدم استعمال نیروهای سلاح ها را جز در راه منافع مشترک تضمین نماید، مصمم شده ایم که برای تحقق این مقاصد تشریک مسائی نماییم. با این توضیح که همه ساله از 24 تا 30 اکتبر به عنوان هفته جهانی خلع سلاح گرامی داشته میشه، بدون شک ایجاد جهانی بدون سلاح‌های مختلف از جمله آرزوهای بشر امروزی هست. جهانی که در اون نشانی از جنگ و کشتار و نمودی از سلاح‌های مخرب نباشه. البته سازمان ملل متحد در این راستا تنها به توصیه به کشورهایی که برهم زننده صلح جهان باشن بسنده نمی کنه. به همین منظور شورای امن بر اساس ماده 39 منشور وجود هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز رو احراز و به کشورهای برهم زننده صلح جهانی توصیه می کنه و چنانچه توصیه کفایت نکرد بر اساس مفاد 41 و 42 منشور دست به محاصره اقتصادی خواهد زد و اجازه اقدام و توسل به زور رو صادر میکنه. امروز کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا که خودش دایه دار خلع سلاح جهانی هستند، بیشترین میزان سلاح رو در سطح جهان تولید میکنند. منشور سازمان ملل در سال 1945 صراحتاً در پی نظام قانونمندی بوده که اطمینان بده بخش بسیار ناچیزی از درآمدها و منابع اقتصادی کشورهای جنگ زده صرف تولید تسهیلات نظامی میشه. ابداع سلاح‌های هسته‌ای پس از امضای منشور و طرح موضوع کنترل تسهیلات و خلع سلاح واقع میشه. در واقع اولین قطعنامه سازمان ملل در اولین نشست مجمع عمومی در 24 ژانویه 1946 با عنوان تأسیس کمیسیون ویژه کشف انرژی اتمی بوده که خواستار ارائه راهکار جهت مقابله با توسعه سلاح‌های هسته‌ای و کلیه جنگ افزارهای کشتار جمعی شد. کنفرانس خلع سلاح در جامعه بین‌المللی برای مذاکره بر سر توافقات چند جانبه کنترل و خلع سلاح طراحی و اجرا شد. در این کنفرانس نمایندگان 66 کشور از سراسر دنیا از جمله 5 کشور که دارای سلاح‌های هسته‌ای هستند، یعنی چین، روسیه، فرانسه، انگلستان و آمریکا هم حضور داشتند. این کنفرانس رسماً زیر نظر سازمان ملل نبود، ولی از اونجایی که دبیر کل سازمان در اونجا حضور داشت، به نوعی به سازمان ملل هم مرتبط شد. دبیر کل سازمان ملل ریاست کنفرانس رو بر عهده میگیره. قطعنامه های مجمع عمومی اغلب خواستار بررسی مسائل خلیج سلاح بودن و کنفرانس هم همه ساله گزارش تحقیقات خودش رو به مجمع ارائه میده. حالا میخوام بپردازیم به اعضای دائم شورای امنیت که تاجران اصلی اسلحه در جهان هستند. در حال حاضر شرکت های ایالات متحده و روسیه به ترتیب بزرگترین صادر کنندگان اسلحه در جهان به شمار میان که خریداران اسلحه اونها هم بیشتر در آسیا و خاورمیانه هستند. کشورهای همچون هند، کره جنوبی، پاکستان، چین، عربستان سعودی، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از مشتریان دائمی شرکت‌های تولید کننده سلاح‌های غربی به شمار میان. صادرات اسلحه در مجموع نسبت به سال‌های نخستین هزاره سوم حدود 24% افزایش نشون میده. مشکل کلیدی اینجا هستش که تولید کنندگان اصلی اسلحه یعنی آمریکا، روسیه، آلمان، فرانسه، انگلستان و چین حاضر به پذیرفتن محدودیت‌هایی در مورد تولید، صادرات و تجارت برای اسلحه خودشون نیستن. محدودیت‌هایی که تخمین زده میشه که بتونه از مرگ روزانه 1500 انسان بیگناه در سراسر جهان جلوگیری بکنه وجود نداره. نکته جالب توجه در مورد کشورهای اصلی تولید و صادرکننده اسلحه در جهان این هست که به غیر از آلمان، مابقی اونها اعضای دائمی شورای امنیت رو تشکیل میدن که تقریبا 74% تجارت اسلحه رو در جهان در اختیار دارن. تجارت اسلحه تجارتی بسیار پر رونق در جهان هست. طبیعی هستش که تجارت اسلحه برای کشورهای غربی به خصوص آمریکا، روسیه بسیار پرسود هست. از این رو این دولت‌ها از تصویب معاهده جامع و کاملی که تجارت اسلحه در جهان رو کنترل و محدود می‌کنه سرباز می‌زنن. حجم صادرات اسلحه سبک و متعارف در سطح جهان در حال حاضر 60 تا 70 میلیارد دلار در سال هست که رقم چشمگیری به شمار میاد. این عدد فقط شامل صادرات رسمی اسلحه هست و فروش غیر رسمی و غیر علنی انواع اسلحه رو شامل نمیشه. سوریه، سودان، لیبی و بعضی از کشورهای ناآرام آفریقایی نقاط اصلی تجارت اسلحه در جهان محسوب میشن که کنترلی هم برای اونها صورت نمیگیره. همین سلاح‌های وارداتی از غرب هستش که مردم بیگناه بسیاری رو در کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا به دلیل حضور در انقلاب‌های اخیر به خاک و خون کشیده. سازمان ملل متحد و سهل‌انگاری در تجارت اسلحه یکی از موضوعات بسیار مهمی هستش که باید مورد توجه قرار بگیره. فعالان حقوق بشر معتقد هستند که سازمان ملل تاکنون در مورد تنظیم و اجرای قوانین تجارت اسلحه کوتاهی کردند، در حالی که سال‌هاست که سازمان‌های بین‌المللی استانداردها و قوانینشون که بعضاً سختگیرانه بوده در مورد تجارت محصولاتی همچون اسباب بازی کودکان، بعضی از مواد غذایی، عتیقه ها، آثار باستانی و حتی بعضی از گونه های گیاهی و جانوری از کشوری به کشور دیگه وضع شده، تصویب شده که شاید از اهمیت و خطر کمتری نسبت به تجارت اسلحه برخوردار باشه. سازمان ملل متحد هنگام کمک رسانی به مردم جهان با اثرات منفی بسیاری ناشی از سهل‌انگاری در کنترل تجارت اسلحه مواجه است. سازمان ملل در تمامی فعالیت‌های خودش در زمینه حفظ صلح، کمک‌های غذایی، ترویج بهداشت عمومی، ایجاد مکان‌های امن و شهرسازی شده، حمایت از پناهندگان، فقرزدایی، مبارزه با جنایت و تروریسم همیشه شاهد عواقب دردناک از خشونت‌های مسلحانه است. این خشونت‌ها و جنایت‌های مسلحانه حتی منجر به نقض قوانین بین المللی همچون سوء استفاده از حقوق کودکان، کشتار افراد بی‌دفاع، بحران‌های انسانی، از دست دادن فرصت‌های اجتماعی و رشد اقتصادی لازم برای توسعه در اقصی نقاط کشورها بوده. در اکثر زمینه‌های تجارت در دنیا اصول و قوانینی حاکم هست که کشورهای طرفین قرارداد مقید و مجبور به اجرای اون قوانین هم هستند، ولی در حال حاضر در مورد تجارت اسلحه در دنیا هیچ گونه مقررات و قوانین جامعی حاکم فرما نیست. با اینکه کشورها معمولاً پایبند مجموعی از استانداردهای ملی و منطقه‌ای در مورد تجارت اسلحه هستند، اما تجارت اسلحه در سطح بین‌المللی فاقد مقررات فراگیر است و همین نقص بزرگ باعث عدم شفافیت این نوع از تجارت در دنیا شده. درست که دولت‌ها در درجه اول مسئول تأمین امنیت جان و مال مردم خودشون هستند، اما بدون شک همین دولت‌ها در مورد نقل و انتقال اسلحه در مرزهای بین‌المللی خودشون قدرت تصمیم‌گیری دارند و به همین دلیل انتظار بیشتری از اونها میره تا مسئولیت بیشتری رو در این مورد از خودشون نشون بدن. در این زمان میخوام یک گذری داشته باشیم به چگونگی عملکرد سازمان ملل متحد در کنترل اسلحه که در سه حوزه اصلی قرار میده. یکی حمایت همه جانبه از مذاکرات برای رسیدن به معاهده جهانی تجارت اسلحه است. دومی مورد در دسترس قرار دادن اطلاعات در مورد نقل و انتقال اسلحه بین کشورهاست و سومین مورد نظارت کامل بر تجارت غیرقانونی یا همون قاچاق اسلحه است. دوستان عزیز، امید که صدای من رو داشته باشید. اگر راهنمایی بفرمایید سپاس می‌شم. بسیار. به دلیل نگرانی‌های جهانی از سوء استفاده‌های هیکل از سلاح‌ها میشه، سازمان‌های مدنی و فعال در زمینه حقوق بشر، دولت‌ها و نمایندگان مجلس کشورها رو تشویق می‌کنند تا نسبت به تنظیم قوانین جهانی، کنترل اسلحه فعالیت بیشتری داشته باشند. همه این اقدامات از سال 2006 جهتمندتر شدند تا اینکه به مذاکرات در سازمان ملل در نیویورک منتهی شده بود. و در حال حاضر هیچ گونه معاهده بین‌المللی در زمان این زمینه تجارت جهانی ناوگان جنگی، تانک‌ها، جت‌های جنگنده، مسلسل، ماشین‌آلات جنگی وجود نداره که بتونه تضمین نسبی در مورد محدودیت تولید و تجارت این سلاح‌ها اعمال کنه و اطمینان نسبی ایجاد بکنه که استفاده و انتقال از این سلاح‌ها فقط در موقعیت‌های درست صورت بگیره. معاهده بین‌المللی تجارت اسلحه که به نام ATT هم موسوم هست، این معاهده میتونه با جلوگیری از قرار گرفتن اسلحه در دسترس افراد سرکوبگر و فعالان ضد حقوق بشر تا حدی مانع گسترش جنگ سالاری و دیکتاتوری، کشتار، تجاوز و سوء استفاده از کودکان، زنان و مردان در معرض خطر باشه. کارشناسان عفو بین الملل بر این باور هستند که ضعف ساختار و قوانین بین المللی برای مبارزه با صادرات بی‌رویه اسلحه به یک بحران و دغدغه بزرگ جهانی تبدیل شده. آمارهای خشونت و کشتار مسلحانه در جهان بسیار ناامید کننده است. هر سال حدود 12 میلیارد فشنگ در سراسر جهان تولید میشه. سالانه بیش از 500 هزار نفر قربانی خشونت‌های مسلحانه میشن. در اثر این خشونت‌ها بیش از 43 میلیون نفر در سراسر جهان بی خانمان و آواره میشن. در مجموع در هر دقیقه یک انسان در دنیا جانش رو به دلیل خشونت‌ها و درگیری‌های نظامی از دست میده. ظاهراً تحت فشارهای بین‌المللی، آمریکا و روسیه که بازار اصلی تجارت اسلحه رو در دنیا در اختیار دارند، اکنون قبول کردن که معاهده بین‌المللی تجارت اسلحه را بپذیرند، مشروط به اینکه محدودیت‌های ذکر شده در پیشنویس اولیه این معاهده رو کاهش بدن یا به اصطلاح خودشون تغییر بدن. همچنین به عنوان جایگاه دوم دنیا در حوزه صادرات اسلحه اعلام کرده که آماده حمایت از طرح معاهده تجارت اسلحه نیز هست. در این حال آمریکا و چین در صدد معاف کردن از سلاح‌های سبک از معاهده تجارت اسلحه خودشون هستند. هند، پاکستان، ژاپن و عربستان سعودی هم خواهان لحاظ کردن حق اونها برای خرید سلاح با هدف تجهیز نیروهای نظامی خودشون هستند. و لازمه بدونیم که عصر آرامش سیاسی به پایان رسیده. در 10 سال اخیر صادرات اسلحه پیوسته رو به افزایش بوده و بر اساس گزارش انستیتوی تحقیقات صلح سیبری، ایالات متحده و روسیه در رقابت با همدیگه تلاش میکنن که در خط مقدم قرار داشته باشن. گزارش رو براتون تهیه کردم که بر اساس آخرین گزارش انستیتوی بین‌المللی پژوهش‌های صلح در استکهلم تهیه شده که هزینه‌های جهانی در سال گذشته میلادی رو به بالاترین میزان خودش در زمان جنگ سرد نشون میده. هزینه نظامی جهانی شامل مقدار مخارج دولت‌ها برای نیروها، فعالیت‌های نظامی، هزینه‌های عملیاتی، خرید و نگهداری از تسهیلات، ساخت و ساز نظامی، تحقیقات نظامی، پشتیبانی، حقوق و مزایای این نیروها میشه. از سال 1999 به مدت 13 سال هزینه‌های نظامی در جهان ثابت بوده تقریبا، اما از سال 2012 به این طرف این هزینه‌ها روند صعودی داشتن. جان الیسون رئیس این انستیتیو بین‌المللی پژوهش‌های صلح در استکهلم که به نام سیپری هست، این روند رو نگران کننده اعلام کرده. روند افزایش بودجه‌های نظامی در جهان تلاش برای رسیدن به راه حل‌های صلح‌آمیز و درگیری‌ها رو بی‌اثر می‌کنه. هزینه‌های نظامی کشورهای جهان در سال 2017 میلادی 2.2% از تولید ناخالص داخلی یعنی 230 دلار به ازای هر فرد رو تشکیل میده. بر اساس گزارش انستیتوی بین‌المللی پژوهش‌های صلح در استکهلم، بودجه‌های نظامی جهانی در سال 2017 به 1,739 میلیارد دلار رسیده که این مقدار نسبت به سال 2016 میلادی به میزان 1.1% افزایش رو نشون میده. از میان قدرت‌های جهانی ایالات متحده برای دومین سال پیاپی هزینه‌های نظامی خودش رو ثابت نگه داشته و تغییری نداده. چین همانند سال‌های گذشته این هزینه‌ها رو در بودجه سال 2017 خودش افزایش داده و روسیه هم برای اولین بار از سال 1998 بودجه نظامیش رو کاهش داد. ایالات متحده همچنان با صرف بیشترین هزینه برای صنایع نظامی و نیروهای خودش در صدر کشورهای جهان قرار داره. این کشور 610 میلیارد دلار صرف هزینه‌های نظامی کرده و 35% از کل هزینه‌های نظامی در جهان رو به خودش اختصاص میده. چین در رده‌بندی میزان هزینه‌های کشورها در بخش نظامی رتبه دوم رو میگیره و عربستان سعودی در جایگاه سوم قرار داره. روسیه هم در سال 2016 سومین جایگاه رو داشته که در سال 2017 در رتبه 4 قرار گرفته. نانتیان، پژوهشگر پروژه نظامی و سلاح اندیشکده همین پژوهشگر سیپری میگه که بودجه های نظامی جهان در سال گذشته میلادی در کشورهای آسیایی، اقیانوسیه و خاورمیانه همچون چین، هند و عربستان رشد چشمگیری نسبت به کشورهای اروپا و آتلانتیک داشتند. چین که دومین جایگاه بودجه نظامی جهان رو داره در سال 2017 با 228 میلیارد دلار سهم هزینه نظامی در بودجه خودش رو به میزان 6.5% افزایش داد. سهم این کشور در هزینه های نظامی جهانی از 8.5% در سال 2008 به 13% در سال 2017 رسیده. هند در سال گذشته میلادی 9.63 میلیارد دلار صرف هزینه‌های ارتش و تسهیلات خودش کرده که نسبت به سال قبل از اون به میزان 5.5% افزایش داره. این در حالی هستش که وجود تنش میان کره جنوبی و کره شمالی باعث افزایش 7.1% هزینه‌های نظامی در بودجه کره جنوبی شده. سئول در سال 2017 میلادی 2.39 میلیارد دلار برای هزینه‌های نظامی و تسهیلاتی خودش صرف کرده. به اعتقاد سیمون برزمن، پژوهشگر ارشد پروژه نظامی و سلاح و باعث رشد هزینه‌های نظامی در بودجه کشورهای آسیایی شده. بنابر گزارش مؤسسه پژوهش‌های صلح استکهلم، مسکو در سال 2017 هزینه های نظامی در بودجه خودش رو به شدت کاهش داده. این در حالی هستش که در همون سال هزینه های نظامی در بودجه کشورهای اروپای مرکزی و غربی با افزایش روبرو شدند. روسیه برای اولین بار پس از سال 1998 هزینه های نظامی خودش رو در سال 2013 میلادی 20% کمتر از سال 2016 مقرر کرده. سیمون وزمن محقق مؤسسه پژوهش‌های صلح استکهلم اعلام می‌کنه که مدرن سازی نظامی برای روسیه در اولویت هست، اما تخصیص بودجه نظامی در این کشور به دلیل مشکلات اقتصادیش از سال 2014 به این طرف محدودتر شده. اما به دلیل بالا گرفتن تهدید روسیه در اروپا پس از درگیری‌هایی که در اوکراین داشته، کشورهای اروپایی عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یعنی ناتو توافق کردند تا هزینه های نظامی خودشون رو افزایش بدن. مجموع بودجه نظامی این کشورها 900 میلیارد دلار بوده که این مقدار 52% هزینه های نظامی جهان رو در این سال تشکیل میده. برخلاف سال 2016، ریاض در سال گذشته هزینه های نظامی در بودجه خودش رو به میزان 2.9% افزایش داده. این کشور با هزینه 4.69 میلیارد دلاری خودش سومین بودجه نظامی جهان رو به خودش اختصاص داده. و اما ایران با اضافه کردن 19% بودجه نظامی و عراق با افزایش 22% اون افزایش چشمگیری در هزینه‌های نظامی خودشون در سال 2017 داشتند. این پژوهشگر معتقد هست که قیمت پایین نفت باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های نظامی نشده. رقابت و درگیری نظامی در خاورمیانه باعث افزایش هزینه‌های نظامی در بودجه کشورهای این منطقه شده. و در انتها من سه معاهده بسیار مهم در زمینه خلع سلاح رو برای شما جمع‌آوری کردم که در حالتی که موافق باشید و این جلسه هم به نظرم وقت محدود هست، ولی با وجود وقت محدود من اینم برای شما قرائت می‌کنم عزیزان و می‌رسیم به پایان صحبت‌های من در این قسمت. سه معاهده بسیار مهم در زمینه خلع سلاح وجود داره که خالی از لطف نیست این رو بدونیم. اولی معاهده مسکو هست در سال 1963 که برای دولت‌های متعهد آزمایش‌های هسته‌ای رو در فضای فراسوی جو و زیر آب یا در هر مکان دیگر اگر باعث ریزش ضایعات رادیواکتیو در خارج و درون سرزمین‌های تحت صلاحیت قضایی و یا سرزمین‌های تحت کنترل اونها شده باشه ممنوع اعلام کرده. امضا کنندگان این معاهده انعقاد یک موافقت‌نامه چند جانبه درباره ممنوعیت کامل آزمایش‌های هسته‌ای و از جمله زیرزمینی رو به عنوان یک هدف اضطراری اعلام کردن. دومین معاهده، معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای که معروف هست به NPT 1968. مطابق این معاهده دولت‌های دارای سلاح هسته‌ای متحد میشن سلاح و دیگر امکانات هسته‌ای رو به دولت‌های فاقد اون انتقال ندند و در جهت کسب اون هم به اونها کمک نکنند. دولت‌های فاقد این سلاح هم به نوبه خودشون از دستیابی به اون خودداری کرده و نظام نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو بپذیرند. در مقابل دولت‌هایی که دارای سلاح هسته‌ای هستند تعهد می‌کنند تجهیزات لازم و داده‌های علمی و فنی رو به منظور استفاده مسالمت‌آمیز انرژی اتمی برای دولت‌های فاقد سلاح هسته‌ای فراهم بیارند. میرسیم به سومین معاهده مهم. مهمترین اقدام‌های خلع سلاح در گستره جهانی باید از کنوانسیون ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی نام ببریم که پس از مدت‌ها در سال 1992 در کنفرانس خلع سلاح در ژنو به تصویب رسید و در اجلاس پاریس 1993 به امضای کشورهای مختلف رسیده. از ویژگی‌های این کنوانسیون که در زمینه خلع سلاح کنوانسیون نمونه قلمداد میشه، بازرسی اتهامی هستش که هر متعهد میتونه با اون متوصل بشه. به عبارت دیگه صرف اتهام دولتی به دولت متعهد دیگه مبنی بر اقدام به ساخت سلاح شیمیایی موجب بازرسی فوری در محل خواهد شد. همچنین در این زمینه باید از معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای یعنی CTPBT 1996 که برای الحاق همه دولت‌ها تأسیس شده هم نام ببریم. اینها معاهداتی هستند که بیشتر روی کاغذ زیبا به نظر میان، اما در عمل با توجه به عملکرد کشورهای جهانی ناکارآمد میشن، چرا که از کشورهای سازنده و استفاده کنندگان از تسهیلات گوششون به این تصمیمات خودشون هم بدهکار نیست. سپاسگزاری میکنم از توجه شما عزیزان و همراهیتون تا این لحظه و صحبت‌های من به اتمام رسیده. اگر سوالی دارید در این زمینه در آخر جلسه یا پس از پایان صحبت هم میتونم پاسخ خوب بشم. من مایک رو آزاد میکنم با نشنای عزیز. سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادید.
با سپاس خانم مرادی، و در همطور هم که خود خانم مرادی اشاره کردن، اگر دوستان سوالی دارن میتونن مطرح بکنن و یا در انتهای جلسه به این موضوع بپردازیم. البته انتهای جلسه بحث دیگری خواهیم داشت که آگاهی مدنی هست و مطالبه‌گری مردم که مربوط به جامعه فعلی ایران میشه.